السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. در آستانه جمعه آخر ماه رمضان المبارک هستیم و انشاءالله همه گذشتگان، امام عزیز، شهدا، مراجعی که از دنیا رفتن، اونهایی که برای اسلام زحمت کشیدن از صدر اسلام تا کنون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، پدر مادرهای شهدا، پدر مادرهای خودتون، واقفین، اونا که به این خونه خدا حق دارن صلوات خط بفرمایید. تو نماز یه مجلس نماز داریم، یه تورک. متورک بودن و مجلس نماز، این دو تا رو کجای نماز بین دو تا سجده فاصله ای که میشه و انسان میشینه تا حدی که میتونه. رکوع یه جوریه که کسی قدش خم شد، مثلا یه مجتهد باشه، مرجع تقلید باشه، قدش خم شد بعدی که بعد رکوع کمرش خم شده، این دیگه نمیتونه نماز جماعت بخونه، به دلیل اینکه رکوع و سجده رو، مخصوصا رکوع رو دیگه نمیتونه انجام بده و صاف بیسته و همون حد خم شده. اما سجده، بین دو تا سجده آدم از سرش بلند میکنه، باید بشینه و مستحب بگه استغفر الله ربی و توب الیک یک بار یا سه بار، حتی دعاهای دیگه هم وارد شده، اما همینقدر که بشینه بگه الله اکبر دوباره بره به سجده، اینو میگن مجلس نماز. که اتفاقا روایت داریم عالم برزخ برای مؤمن کمتر از یک مجلس نماز میگذره. خوب توجه بکنی، آهنی به آهنی. خوب عرضم به خدمتون خیلی مهمه ها، یعنی چند سال میگم عالم برزخ کی چه میدونه چقدر وقت، از زمان حضرت آدم تا الان فقط 7000 سال، 8000 سال گذشته. چقدر آدم تو برزخه، چه سالها بگذره، به قول مرحوم صاحب معراج ساده، بسی تیر و خرداد و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. وقت وجود نازنین و اقدس امام مجتبی سلام الله علیه می فرماد برای مؤمن بین دو تا سجده چقدر میشینه؟ یه استغفر الله ربی و توبه یا یه الله اکبر. اینقدر برزخ برای مؤمن زود تموم میشه، اینقدر خوش میگذره. حالا تازه میگه که اضافه بر این که برزخ انسان اونقدر زود میگذره، قیامتش هم اونقدر زود میگذره که 50000 ساله، اونم برای مؤمن اینقدر زود میگذره. و تو دنیا اونقدر تأثیراتی داره بین این دو تا سجده نشستن و استغفر الله ربی و توب الیک. البته اینم فراموش نشه که پیغمبر فرمودن فرصت شما هم تو دنیا به همین اندازه است، به همین اندازه که یه استغفار بکنید و برید. این خیلی نیست 40, 50, 60, 70, 80, 100، اینقدر نیست که آدم براش یه سفره پهن کنه و بعدم تا میره جمع کنه چشو کجا وا میکنه تو برزخ. زود فرصت از دست میره. فهمیدن دنیا هم همین قدره. شاید گفته باشم حدیثی که پیغمبر داشتن میرفتن تو بیابان یه درختی رو دیدن، حالا یه نخلی یا مثلا یه درخت بیابانی، این درخت هایی هست که توی بیابان و جاهای خشک ریشه رو میبره تو آب، میبره پایین 10 متر 20 متر، خیلی وقت 100 متر، خودش 1 متر 2 متر، ولی ریشهش رفته تا جایی که آب هست. خدا رسول بشته تو باش تو این بیابون یه سبزی باش، وقتی خدا اراده کرد، یعنی اینقدر قدرت داره که در اوج خشکی بیابان یه سبزی باشه. خلاص پیغمبر از شطورشون پیاده شدن، نشستن، تکیه زدن به این درخت، دوباره سوار شدن. گفتن آقا اگه خواستین خستگی بیرون کنین که بیش از اینا میخواست، اگه صحبتی هم داشتین که صحبتی نفرمودین. فرمودن من خواستم به شما بگم فرصت شما تو دنیا یه پیاده شدن و یه سوار شدنه، زود تموم میشه. خلاصه اینه. حالا تو نماز الله اکبر دوباره بره به سجده، این واجبه که انسان تا حدی که میتونه بشینه، یعنی بلند شه از سجده، ولو چارزانو بشینه، ولو پاشو یک شخم کنه، اگه نمیتونه تا حدی که میتونه، یه وقتی که کمرش باشه. اینو میگن مجلس. وقت یه تورک داریم که به دو معنا گفته شده. یکی این که وقتی انسان میخواد بشینه در سجده، روی رانت رو چپش میشینه، کف پای چپش رو میذاره کف پای راست. اینه متورک، میگن مستحب بشه. ما همونجور که بلدید بشینید، نمیخواد که از امروز تمرین کنید، تو خونه تمرین بکنید، اما تو نماز واجب تمرین نکنید. خونه تمرین کنید تا یاد بگیرید. روی ران چپ و طرف چپ میشینن به خاطر این که آثاری هم داره، یعنی یکی از آثارش اینه که معده انسان خیلی فشار بهش نمیاد، به عکس این که شب وقتی میخوابیم به دست راست بخوابیم، به قلب فشار نمیاد. وقتی انسان میخواد بخوابه به دست راست، ابو هاشم جعفری به امام هادی سلام الله علیه، امام هادی بهشون گفتن که ابو هاشم در حال خواب چجوری میخوابی؟ گفت آقا من نمیتونم به دست راست بخوابم، عادت کردم به دست چپ بخوابم. حضرت فرمود به دست راست بخواب تا هم قلبت راحت باشه، فشار بهش نیاد، هم خواب انبیاست، به دست راست بخواب. بعد گفت آقا نمیتونم. حضرت دستشو از این روزنه عبای ابو هاشم جعفری داخل برد، کشید رو پهلوی چپ ابو هاشم، دیگه تا آخر عمر نمیتونست رو پهلوی چپش بخواب، همیشه رو دست راست. کاش امام هادی یه دستم به ما میکشید. خلاصه که تورکنم اونجوری. حالا شما تو نماز رکعات آخر رسیدی، یا رکعت دوم امام جماعت که تشهده و شما رکعت اولته، چجوری باید بشینی؟ اینه چی بهش میگن؟ بله؟ تجافی. بارک الله علی نوری بلند تر بگو فدا چم. اینم تجافی بهش میگن. سر این انگشتا اگه بتونه، یه وقتی جور نباشه که داره زیر سر انگشت در بره و بیفته رو زمین، اون که قویه، نمیتونه دستشو گره کنه بذار رو زمین، نمیتونه کل دستشو بذار رو زمین، اگه اصلا نمیتونه که بشینه. تجافی به این معناست که تا امام جماعت در رکعت دوم تشهد میخونه، چون نمیتونی بلند شی که، تجافی میشینی همراه امام هم تشهد میخونی، مستحبم هم. منتظر بهتر اینه که صبر کنی امام جماعت که بلند شد شما بلند شی، نه زودتر از امام جماعت بلند شی. امام جماعت که بلند شد و ایستاد شما وقت بلند شد، یلا اقلش اینه که همراه امام زودتر از امام بلند نشید، همینطور که از رکوع زودتر از امام بلند نشید، همینطور که از سجده زودتر از امام بلند نشید، زودتر از امام به رکوع نرید، زودتر از امام به سجده نرید، صبر کنید. ولو مثلا مکبر هم یه وقت مکبر حوصله‌اش نیست که وایس پای امام جماعت، شما یه مقدار صبر کنید و خلاصه دیرتر برین، یا اگه رفتید هم یکی از چیزهایی که آثار خوبی داره اگه مثل ما که مثلا پشت بلنگو بخونیم ذکر رو شروع نکنید تا وقتی ذکر امام رو شنیدید که شروع کرد سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، میگه شما هم شروع کنید. اصلا همراهی امام اونقدر آثار داره و برکات داره، چون همه جمع میشن، همه یک دعا میشن این آثارش. حالا اون تجافیه باید بشینه تا امام تشهد کامل رو بگه، بلند شد بلند شه یا هنگام بلند شدن رکعت آخر که تجافی باز داره، دو تا حال داره، هم میتونه از اول خودش بلند شه اصلا به تشهد نشینه، بلند شه نماز رو تموم کنه، هم میتونه بشینه، ولی وقتی نشست بازم باید تا آخر تشهد بشینه، لازم نیست که تا سلامش باشه، همین صلوات بر محمد و آل محمد که داد اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. پس سه تا مسئله شد: یک مجلس، دو تورک، سه تجافی. تا مجلس بین دو تا سجده، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. سوال شد از امام صادق که آقا چرا سجده میریم بلند میشیم دوباره یه استغفار میکنیم میریم سجده؟ این آیه رو خوندن که به معنای اینه که شما از خاک خلق شدید، سجده اول از خاک بلند شد، چقدر تو دنیا بودی استغفاری کردی و یه تکبیری هم گفتی و فیها نعیدکم، دوباره هم میری تو خاک، ناگهان بانگ برآمد که خواجه تشریف برده، فردا تشییع جنازه است مثلا. خب دیگه بالاخره انشالله اینا هم داره، در هر حال در پیشه، خدا رحمتشون کنه. آقا رضای ارندی رو منبر رفته بودن، اف نگاه مردم کرده بود گفته بود الله اکبر، رنگ همه مرده، همه مرده، رنگ مرده، هر کی میبینم داره میمیره، حالا کی معلومه شب روز، ولی در هر حال میمیره. خدا انشالله رحممون کنه، خدا عاقبت به خیرمون کنه. اینه که سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. سه روز حساس داریم، روزی که به دنیا اومدیم خیلی مهمه، خشت اول چون نهد معمار کرد تا ثریا می رود دیوار کرد، روز اول. روزی هم که میخواد بره خوشحال کسی که مسلمان بره، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگه این دوتا شد روز قیامت به به، یا و یا ما یوب از حیا میگن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. سوره زمر که میخونید، همین امروز بود فکر کنم توی جزء 24 بود، بله سوره 24 توی جزء 24 بود که زمرن الال جنه میکشوننتون، نخواهیدم میبرنتون انشاءالله. میگن شماها دوستای امیرالمومنینی، دوستای حضرت زهرایی، حواستم جمع بوده، میکشونم تا بهشت. اونجا که رسیدین بهشت درش چشمه الکترونیکی داره، خود به خود باز میشه، فتحت لهم ابواب، درها خود به خود باز میشه و میگن ادخلوها به سلام نامین، بفرمایید به سلم و سلامت و امنیت داخل شو. این خیلی عالیه برای امام. از اونورم خدا نکنه که به طرف جهنم بکشوننشون، یه عده هم تو قرآن داره که میکشونن طرف جهنم، از صورت هم میکشونن، بله از صورت میکشونن روی زمین. حالا اینا رو تصورش هم میذاره سخته، اون خدایی که با اون کرامت، الله اکبر یا کریم، این خدا چقدر بعدش اومده باشه نمیدونه، چه کاری شده باشه که خدا اینقدر عصبانی شده باشه و چه عملی اتفاق افتاده. خب بعضی از اعمال یه اعمالیه که اوج عصبانیت رو در پیش داره، به قول یکی از بزرگان میفهمیدن فکر نکنم اینا برای آدم مواظبا و برای آدمایی که بالاخره حالا گاهی یه لغزشایی هم تو زندگیشون پیدا میشه، لا حول ولا حول، گاهی خلاصه با ملا مناجاتی هن، گاهی با لیلی خراباتی هن، اینا شاید روی جهل و روی بیسوادی و یا شاید چیزا، اونایی که مقابل خدا قد علم کردند با علم، اینو بله به صورت کشیده میشن طرف جهنم و درهای جهنم هم خود به خود باز میشه. مالک دوزخ همونجا آماده است، پذیرشش خیلیه. یعنی جهنم همین امروز خوندید که ما جهنم رو پر میکنیم. لعملعن جهنم منک، ابلیس گفت من وقتم بده تا روز قیامت، گفت نه تا وقت معلوم قولت میدیم، یعنی ظهور امام زمان. ولی گفت حالا که قولم دادی که خدا سیر زیر حرفش نمیزنه که، قولش داد که زنده باشه. گفت حالا که قولا گرفتم لعقوی عزتک لعقوینهم اجمعین، به عزتت سر راهشون میشینن و همه رو فریب میدم. خدا هم گفت خب فریب خوردن، ما هم جهنم رو پر میکنیم. لملعن جهنم من که از تو من تبعک، و هر که طرفدار تو بوده جهنم، هر که طرفدار ما بوده بهشت. پس دنیای کوچیکیه، مجلس نماز فقط، تورکش هم برزخه. یعنی همین انتظار بیشتر نیست. و اگه وقتی انسان وارد شد به روز قیامت، یوم یبعث حی وارد خلاصه قیامت بشه، زنده وارد بهش بشه، وارد قیامت بشه، آخر روز قیامت یه ده کوره، یه ده کرن، یه ده خلاصه مردن، مرده هایی هم که وارد جهنم وارد محشر میشن. اما یوم یبعث حی، حی که اولی شهیده، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء زنده. شیعه علی حی، شیعان امیرالمومنین حی، اهل الصلات حی، اون اهل نمازم حی، اهل الاحسان حی، اونایی هم که اهل احسان و نیکوکاری هستن اونها هم حی. آدم خواب غفلت، خواب غفلت رو میگن خواب، هر کی از غفلت بیداره اینو میگن حی. به به، یا حیان قبل کل حی و یا حیان بعد کل حی. هر روز داری تو دعای شریف عهد میخونی که شما زنده ها رو قبول دارید، منتها بالاترش خداست. حالا سوالی هم بود یا نبود، یه حدیث امروز براتون بخونم و بعد کیا شیطان که اینقدر درد سر داره که خدا میدونه. عرضم به خدمتون که اولا شیطان حضرت ولی عصر، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه، به شمشیر حضرت ولی عصر کشته میشه. خب جسم دیگه، جسم برزخیه، جسم لطیفه. ملائکه جسم لطیفن، جنیا جسم برزخیان، تکلیف دارن، عقلم دارن، تکلیف داشته که عبادت کرده. ملائکه ها سه تا چیز دارن: علم دارن، عقلم دارن، تکلیفم دارن، اما اختیار ندارن. جنیا عقل دارن، علمم دارن، اختیارم دارن، این اضافه تر اختیارم دارن، یعنی باید عمل انجام بدن، باید تقوا داشته باشن. اونا هم یه گروهی هن دیگه، به شکل‌های مختلفی هم وارد میشن، یا تشکل به اشکال مختلفه، به همه شکل، به جز انبیا و ائمه و صالحین. حالا نمیتونه مثلا به هر شکل انسان صالحی در بیاد، مثلا به شکل شهدای کربلا در بیاد، یا به شکل یک عارف در بیاد. ممکنه در ظاهر عرفان نشون بده، اما به شکل یک عارف در نمیاد. ممکن آدم یه چیز بینه که چقدر عبادت میکنه، اما شکل کسی نی. همونطور که برسیسای عابد رو اینجوری فریب داد دیگه، اومد در صومعه نماز خون، که برسیسای عابد گفت بابا ما که اصلا نماز خون نیستیم، اگه نماز خون هست اینه. اومد بیرون باش یه ذره نشست و صحبت کرد، گفت که بعد کشتی اینا میخوای با هم یه کشتی هم بگیریم؟ برسیسا اینا عابد اینا، گفت زور چقدر عبادت، زورت زیاد کرده یا نکرده، قدرت پیدا کردی؟ گفت به لطف خدا میزنمت بزنم. برسیسا بلند شد، شیطان رو گرفت زدش زمین، گفت به لطف خدا. گفت حالا من روزی یک نون برات میرسونم، حالا که این کارو کرده روزی یک نون برای برسیسا میآورد. یه روز نونه رو نداد و اینا رفت، گفت که پس این نون ما رو که نداد، گفت دیگه نمیدم دیگه. گفت وقت قول دادی به من یه نون، خلاصه رفت سراغ اونو، گفت کشتی و برسیسا رو زد زمین. یه دفعه به خودش اومد گفت که عجب، ما یه روز اینو به زمین زدیم، حالا این خیلی راحت ما رو به زمین زد. گفت بله، اون روز که ما رو به زمین زدی گفتی به لطف خدا، حالا برای نون داری با من میجنگی، دیگه برای خدا نیست. وقتی از خدا خارج شدی دیگه زوری برات نمیمونه. و ینصرهو به نصره، خدا یاری میکنه به یاری خودش. برای کی؟ برای مؤمن. حالا میمون ممکنه به هر شکلی در بیاد، هم جن دیگه، و کان من الجن، خود قرآن تصریح میکنه. بعد حضرت ولی عصر اونو میکشه و بعد هم جهنم. چند روز پیشم شاید عرض کردم یا جلسه دوستانی که بودن گفتم که یه تابوتی در جهنم هست که 12 نفر درش هست. عذاب همه اهل جهنم مال این 12 نفر. هر وقت خدا میخواد اهل جهنم رو عذاب بده یه سنگ رو این تابوت هست، اشاره میکنه، اراده میکنه، این سنگ یه ذره جا به جا میشه، از اطراف این سنگ آتش میاد بیرون که یستغیث منه اهل النار، اهل جهنم در عذاب میشن، در عذابن. یکی از اون 12 نفر ابلیسه، یکی از اون 12 نفر قابیله، چون اولین ظلم را اون انجام داد، اولین خون را اون ریخت. یکی از اون 12 نفر فرعونه، یکی از اون 12 نفر شداده، یکی از اون 12 نفر هامانه، یکی از اون 12 نفر قدار ابن سالفه که شطور حضرت ساله رو بگه، یکی از اون 12 نفر روم به دیوار عمره، یکی از اون 12 نفر ابوبکر، یکی از اونا معاویه است، یکی امر آسه، یکی قاتل حضرت ابا عبدالله است، یکی قاتل امیر المؤمنین. اینا جز به این تابوتن دیگه. خلاصه یه عذابی به جونشون میذارن که همه اهل جهنم از عذاب اینها عذابن. وای 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 وای. وقت میگه سانی که به روز هشت شفیعش عمر بود، کوری از حاکش کوره دیگر بود. مرحوم پدرم وقتی صحبت میشد میگفتن که اجر محبان علی با علی، اجر محبان عمر با عمر، ولش کنید دیگه، حرفش هم نزنید، صلوات خط بفرمید. اللهم صل حتی الفرج. خب یه حدیث براتون بخونم که بله دیگه، چی؟ روزه خدا دستور خداست دیگه، و همه پیغمبرها دستور داده شد از حضرت آدم. حضرت آدم وقتی که اون ترک اولا رو کرد، چون هیچ پیغمبر گناه نمی کنه، پیامبران معصومن، ولی ترک اولا ممکنه، یعنی اگه این کار نمی کرد بهتر بود. حضرت آدم هم ترک اولا کرد، از اون شجره منهیه خورد، بعد صورت مبارکش رنگ نورانیتش گرفته شد، چون تا انسان گناه نکرده یه جذابیتی داره، تا گناه نکرده دوست داشتنی، خدا محبتش رو به دل همه میندازه. به همون اندازه که مردم دوستت دارن معلوم اهل گناه نیستی، ولی اگه اهل گناه شدی تنفر ایجاد میکنه، یعنی همه کم کم از دور و برش پراکنده میشه. خب این حضرت آدم علیه نبی و علیه السلام هم سوره مبارکش از اثر اون شجر منهیه، خدا گفت خدا چیکار کنم که این سیاهی تبدیل به نور بشه؟ خدا گفت روزه بگیر، از اذان صبح تا اذان مغرب روزه بگیر، خدا گناهانت رو میشورد. به قول خود خدا که میگه از صوم لی، روزه مال منه، تو بگیر من موزشو میدم، مثل یک حمامی که همه گناهاتو میبخش. روز اول روزه شد، اول ذوالحجه بود روزه شد، خدا گفت صبر کن تا ماه مبارک رمضان بیاد، اول ما، وسط ما، آخر ما، 3 روز. خب تکلیف نبود که، قانون نبود، این قانونا رو بعد برای ماها گذاشتن پیامبران که پاک بودن. خلاصه روز اول روزه شد، یک قسمت تاریکی ها رفت، روز سوم دوم روزه شد تاریکی رفت، روز سوم هم روزه شد نور به صورتش برگشت. وقت بعد دیگه پیغمبرا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همه پیغمبرا روزه داشتن تا
تا رسول الله اعظم که رسید، که البته بعضی ها میگن اصلا ماه مبارک رمضان 3 ماه بود، بعد کم کم خداوند لطف کرد و 1 ماهش کرد به خاطر رسول الله، 1 ماهش کرد و خواب را آزاد کرد و مجلست و نساء را آزاد کرد و خلاص اکل و شرب در شب را آزاد کرد و خیلی از احکام به خاطر رسول الله آسانتر شد. و روزه است که گناه را ذوب میکنه، نماز و روزه، مخصوصا نماز که دیگه یکه، یعنی نماز. حالا یارو گفته بود که روزه میاد و از بغل محلمون رد میشه، رو نماز رو چی کار کنیم که صبح و ظهر و شب و اینا همش هم هست. حالا در هر حال این نماز اوله، همه احکام، همه فروعات دین تو نمازه. مثلا میدونید روزه اکل شرب حرامه، تو نمازمون حرام. تو حج احرام داریم، تو نمازم تکبیرات طول احرام که شروع شد، هر چی در حج حرامه اینجا عمدتنش، حالا هر چیزی هم نه، عمدتنش حرام میشه. هر چی در جهاد الله اکبرش، جهاد با خدا شروع میشه، جهاد در راه خداست. اتمام امر معروف تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر. هر فرعی از دین بگیرید، خدا یه نمونه شو تو نماز گذاشته، شده معجون عبادت خدا. حالا حدیثی هم که میخوایم بخونیم همینه که میگه چند تا چیز قلب را سیاه میکنه و قسیع میکنه، سختش میکنه. چند تا چیز هم قلب را نورانی میکنه. حالا برای اینکه گوش بدید و خوابتون نبری، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی پیغمبر اسلام. فرمودن که یا علی، خمستون تسقل قلب، خدا نکنه کسی قساوت قلب داشته باشه. ببینید بعضی ها یه گنجیش میبینن که یکی داره میکشدش، حالش یه جوری میشه. تو ما بیابون داره میره با ماشین، یه دسته گنجیش دارن پر میزنن، یکیش میخوره به ماشین، نه این اعصابش تا شب خرابه. صدقم میده، یه وقت شب تو تاریکی تو بیابون میاد، یه دونه مثلا از این خزنده ها توی خط ماشین رفت روش، چقدر ناراحت میشه. این معلومه که رحم تو دلشه. و کسی که رحم تو دلشه مشمول رحم خداست. اما از اون طرف قساوت قلب، حالا مثلا شو فرض کن قلب اینقدر صفر میشه که اصلا خون دواش میشه. داعشیه رو، وحابیه رو ببینید، یا در بین انسان ها، تو بین خودمون یه وقت داعشیه هم میکنه، نشون میده مثلا یه وقت توی حوادث بخونه تو روزنامه. چند مدت قبل بود که توی روزنامه خوندم که در یکی از شهرها که حالا نمیخوام اسمشو ببرم، یه پدری 3 بچه خودش رو به دار زده بود. حالا این نمیشه گفت جنون گرفتش، قضای قبلی و بعدیش مهمه. یا مثلا افراد داشتیم که بچه خودشون رو تو چاه انداخته بود، یا افراد داشتیم که همسران خودشون رو سر برید، افراد داشتیم این وقت یه عروسی توی یک محل اتفاق میافتاد، میرفت قضا رو مسموم میکرد، یه روستا یک محل رو، خدا نکنه قساوت قلب پیش بیاد. از اینا بگذری، وقتی قساوت قلبه با خدا نیست. کسی که گریه نداره باید خودشو مداوا کنه. قساوت قلب از اینجا معلوم میشه. ببینید وقتی آدم دل رحمه، اولین آثارش تو چشش پیدا میشه، یعنی دلش سوخته، رگهای احساس باز شده، اشکها از چشش سرازیر میشه، این معلومه که رحمی در دلش هست. اما کسی که قساوت قلب داره، 100 نفر بمیرن، 100 نفر. حالا شما تلویزیون گاهی وقتا میبینید این جنایاتی که هست، یه جای دیگه اتفاق افتاد، یه زلزله شده که امر الهیه، اما شما میشینی گریه میکن، این رحمه. یه وقت یه نفرم نه، الله اکبر، خودش باید مداوا کنه. جمود عین یکی از بیماری هاست. کسی که اشک نداشته باشه، گریه نداشته باشه، رحم نداره، ولی خودش رو باید مداوا کنه. 1، اونایی که قلب را سخت میکنه و قساوت قلب میاره، از زن و علی زن، گناه پشت سر گناه. وقتی گناه زیاد شد دیگه عادیه دیگه. مثلا یه نفر به یکی میزنه، خدای نکرده یه سیلی به یکی میزنه، این تو شب ناراحتی اعصابش خورده، این نفس لوامش چکشیش، هی چکش میزنه چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی. اما خدا نکنه که دومیش هم پیش بیاد، سومی هم که اومد دیگه میشه نفس اماره، امارتون به سو الا ما رحمه ربی. یکی از راه‌های جلوگیری از قساوت قلب عصبانی نشدنه، زود تصمیم نگرفتنه. دیدید بعضی اصلا سرشون درد میکنه برای دعوا، داره میره میگه خب حالا ببخشید. نه چرا این کار رو کرد، مگه نمیفهمی بابا شما ببخشید. نه تو مگه نمیفهمی، شعور نداری بابا، ما رفتیم اشتباه مال ما. نه تو مگه شعور نداری. این داره چی، دو مقدمه یک دعوایی، یک اتفاقی، به خاطر اینکه وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد. فرمودن کسی که مالک غضبش نیست، مالک عقل و ارادش نیست. کسی که مالک غضبش نباشه، مالک عقل و ارادش نیست، تو هر تصمیمی میگیره ای پسرم بهانه میگیره که یه جوری خلاصه آشوب کنه، بعد خلاصه حالا کی جمعش کنه، چه جوری جمع بشه، به تهمت، به غیبت، به فحش، به چی دیگه. تو غضب که نمیگن صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. خب گناه روی گناه این کار رو انجام میده. مواظب باشیم که در روز که میگن 70 بار استغفار کنید، اگه وقت لغزشی هم پیدا کردیم که میکنیم و انسانیم و ضعیفیم، ضعیفیم، کسی هم سر حضرت آدم نذاره. بعضی رو جهل میگن خب پدرمون آدم هم این اشتباه رو کرد که ما میکنیم. نه اون اشتباه نکرد، اون یه ترک اولا انجام داد. زرنگ باش مثل حضرت آدم توبه کن، 300 سال گریه کن. زرنگ باش مثل حضرت آدم برگرد بهشت، اون که خب برگشت، بعدیش هم جبران کرد. خدا پیغمبرم خب پذیرفتنش دیگه. پیغمبر اسلام وقتی اسم بارا که رسول الله، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین به زبونش جاری شد، شفیع شدن دیگه. الهی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، شفیع شدن. فتاب علی، خدا توبهشو قبول کرد. اگه راست میگی ما هم توبه کنیم، همش گردن یکی نندوز. فلزا از زن و علی زن، گناه روی گناه، موسیقی، غنا، فیلم بد، چشم بد، راه بد، گوش بد، غذای بد، اینا رو مواظب باشه. ول اکل علی الشبع، آدم که سیر هی غذا، پرخوری منظوره، پرخوری خودش قساوت قلب میاره. اصلا ما روزه رو گذاشتن تا نرم بشه. خدای ببینید این گریه که شما لیلۃ القدر میکنید، شبای دیگه میکنید؟ نه، حالا به جز عاشورا. چرا؟ چون چند روز گرسنگی و تشنگی تأثیر خودش رو گذاشته، یه ذره آمادت کرده. پرخوری و هرچه انسان برسه، فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن، وگر خورد چو بهائم فتد چو جماد. یکی وقت انسان فقط بنده شکمش شد، مثل حیوانات میخوره، مثل سنگ میفت. بهائم یعنی حیوانات، جماد یعنی سنگ، مثل سنگ هم میفته. وقتی سیری دیگه غذا نخور. امیرالمومنین به امام حسن فرمودن که حسن جان گشنه، گشنه که شدی برو سر سفره، هنوز سیر نشدی بلند شو، یه چند تا لقمه هم سجاش بذار. حالا بعدم این حرف خیلی قشنگه، اضافه بریم که سالمی یه ذرش هم جونه گردن، یه وقت یه جا دیگه هم یه چیزی گیرتون اومد، آمیقاین قلاسته آره دیجا داشته باشید. نه اگه بهش گفتن معده تو سه قسمت کن، یه قسمتش غذا، یه قسمتش آب، یه قسمتش هم هوا. این حرف خیلی خوبه. پزشکای ما میگن که ما یک سوم غذا را نیاز داریم، بقیهش همه پول دارو و دکتره که بیماریزاست. یه قسمتش غذا، یه قسمتش آب، یه قسمت هم هوا. گفت نه تا میتونم که میخورم، آبم میریزیم روش جا خودش رو وا میکنه، بالاخره فرو میره، نفسم میخواد بیاد و میخواد نیاد. ما وقت از دست و ابو علی سینا اعتراضی کردن که چرا مثلا کثرت و ترقوه داری؟ گفت ما با کمیت عمر کاری نداریم، با کیفیت عمر کار داریم. گفتن کثرت و ترقوه مثلا عمر رو کوتاه میکنه، مرگ زودرس میاره، زلزله است در بدن، فلان میشه فلان میشه، عمر کوتاه میشه. گفت ما با کیفیت عمر کار داریم نه با کمیت عمر. زیاد غذا خوردن، در حال سیری غذا خوردن، این قساوت قلب، ظلم علی الناس، این خیلی بده، ظلم به دیگران. ظلم هم این نیست که یکی بیگرن بزننشا، هر چیزی که آزار دیگران باشه. بعضی چقدر مواظب بودن، شهید بزرگوار مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی که قبر مطهرش توی گلزار شهدا، شهید چهارم محراب، که همیشه میگفت خدا کنه ما هم چهارمین شهید محراب باشیم. توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بودن که من دو تا کار دلم رو زیر بار برده که اگه اینا یه جوری صاف بشه تقریبا مواظب بودم. یک، یه ربع کیلو گوش خریده بودم نجف تو حجرم و گذاشتم لب تاخچه، یه گربه از در اومد رفت طرفش، منم دنبال گربه دویدم، گفتم پیش پیش مثلا در رو، گربه یه فرار کرد. بعد گفتم که من میباید گوش رو جای بذارم که گربه رو نترسونم، اگر روز قیامت این گربه یه گفت چرا منو ترسوندی، من گشنم بود، چرا منو ترسوندی، چی کار کنم، چه بلایی سرم در میاد. من میباید جای بذارم که اون نیاد، نه اینه که اونو بترسونم. آزار به مردم، صدای بلند، ان الله لا يحب السوء بالجهر بالسوء، خدا داد و بیدادم دوست نداره. و یکی هم فرمودن که خب ظلم به ناس هم همه جوریش هست، یه وقت با عبادت آدم ظلم میکنه، همین شبایی که وقت ایستگاه صلواتی میزنن، محرم، فاطمیه، ماه مبارک باشه، هر جا باشه، یه خیابون، ماه نیمه شبان که همش گناهه، همش گناهه، میخوایم امام زمان هم بیاد، موسیقی که هست، زن و مردم که مخلوط میشن، شبی که باید گریه کرد و یا صاحب از زمان یا صاحب از زمان کرد، که مرحوم آیت الله فقیه احمد آبادی که فردا روز وفاتشون هم هست و صحبتی هم داشتیم برشون دو سه روز قبل تو صدا سیما، یه مصاحبه هم برشون داشتیم که الان فردا شاید هم ببینید. این فقیه احمد آبادی صبح جمعه میرفت تو بیابون، تا ظهر جمعه شمشیر دستش بود، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، اینقدر گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد، یا صاحب از زمان، راه میرفت، مینشست، آب میخورد، غذا میخورد، یا صاحب از زمان، اینقدر مواظبه. حالا نیمه شبان شده همش گناه. اصلا ما خوبام همینجوریم، ما فکر میکنیم خیلی هنر کردیم، مثلا بعضی جلسات که خبر به من میدن بعضی از خانمای مدا یا بعضی از مردا که اینجور نیه، که میگن دایره و دف میارن، میگن که میخواین دل حضرت زهرا رو شاد کنید، خب حالا روز قیامت حضرت زهرا جلوی شما رو میگیره، میگه من کی حرام خدا رو حلال کردم که تازه به اسم من هم دل حضرت زهرا رو شاد کنی و دایره و دف بزنی؟ حالا کفش هم جای احتیاط، اصلا قرآن میگه کار جهاله، کار جاهله. لا صلاة لهم عند البيت، بقیش کی بلده من یه جایزه باریکالله بهش بدم؟ لا صلاة لهم عند البيت الا باریکالله، باریکالله، الا مكاء و تصدیه، پای کوبی و بالا پریدن و دست زدن و سوت زدن و این کار جهاله. روایت هم داریم کسی که اونجوری بود با جهال محشور میشه. ما یا باید امیرالمومنین محشور بشیم یا با اونا مواظب باشیم. اون که مال نیمه شعبان، محرم میشه، خیابونا بسته میشه برای یه ذره چایی، برای یه ذره شربت، برای یه ذره حالا عجله داره، آمبولانس میخواد بره، نمیدونم فلان. یه نفر خودش تعریف کرده بود که یه آمبولانس اومد، هی دائما چیز میزد، آجیر میزد، آجیر میزد، اینا هم کسی رو داخل این آمبولانس ندیده بودن. یکی از این جهال گفته بود که این داره بی خودی این کارو میکنه که راواز بشه من به حسابش میشم. رفته بود راننده آمبولانس را آورده بود پایین و 3-4-5 تا کشیده. تو که کسی نداری، مریض نداری، چرا داد میزنی، چرا نمیذاری ما چایمونو بدیم، چرا فلان. گفته بود خیلی خوب تو که منو زدی، به امام حسین واگذارت کردم، ولی این خونایی که من باید به بیمارستان برسونم، چند تا مریض الان تو اتاق عملا منتظر این خونه. همشون به این نیست که همسایه تو ماشینی وقت تو این خیابون دارن میرن، دو تا ماشین بغل هم نگه میداره، تازه یکی هم تو درگاه ماشین دومی وام میسه به تعریف، حال موتور بیاد ماشین بیاد بعدم گرفتارن. ظلم و ناز همینا هست، حتما این نیست که داعشی بیاد سری ببره. مواظب باشیم، قساوت قلب اینجوری پیش میاد. و یکی هم فرمودن که و تأخیر و صلات، کسی عمدن نمازش رو به تأخیر بندازه، مخصوصا نماز صبح که صبر کنه تا آفتاب نزدیک آفتاب زدن باشه، که یه روایت هم داریم، و نماز مغرب یه روایت داریم از حضرت ولی عصر روح فدا که اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابطل فرجه. فهمدن ملعون است کسی که نمازش رو اینقدر به تأخیر بندازه در صبح که دیگه ستاره ای نباشد، و ملعون است کسی که نماز مغرب رو اونقدر به تأخیر بندازه که تمام آسمان رو ستاره بگیرد، یعنی اینقدر طولانیش کنه که حالا اولش خب چند تا ستاره از حمره مشرقیه و مغربیه و اینا هست و کنار ما هم یه دو تا ستاره پیدا میشه، و یعنی اول کار نماز بخونه. این نماز تأخیر نماز عمدن همه چیزش رو درست میکنه، میگه نماز طورینی آخری میخونه، این قساوت قلب میاره. تأخیر الصلات و الاکل و شرب به شمال، غذا خوردن و آب خوردن با دست چپ، البته طوری نیست و حرام نیست و قساوت میاره این کار. عرب ها خیلی حساسن روی این که آب میخوری اشرب الیمین اشرب الیمین اشرب الیمین، با دست راست آب بخور با دست راست آب بخور. من خودم یه دفعه تو مسجد الحرام این دستم که خوب داشتم شیره رو فشار میدادم، با این دستم لیوان داشتم میدادم، میدم یکی داره از وسط صفا میده، گفتم یا ابوالفضل حالا چطور میشه؟ اونم گفت که شیخ اشرب الیمین، گفتم خب چشم دیگه اشرب الیمین، دیدم نه این بهونه داره که چیز ما رو بزنه، گفتم چشم خدا حافظ، رفت دادم و دیدم نه داره دنبالم میاد، گفتم خدا یه چی کار کنم نجاتم بده، کنار کعبه یه کتکمون نزنن اینا، خلاص دیدم ول نمیکنه، گفتم که چه عفن تو ببخش، گفت کشه بلیمی، گفتم خدا یه حالا داره این دواره را میدازه دیگه با من نیست دیگه، و کتک کاری شد اینا. تو این بین شانسمون یه نفر ایرانی ها رسید به ما، رسید و سلام علیکم حال ما رو عربی ولمون کرد، رفت. گفتم دست در نکنه خدا، دعوا رو حل کردی، اگه نه امروز یه کتک کاری میشد یا ما میخوردیم یا اون. یه خلاصه به شمال مخصوص با روحانی ها اینجورن دیگه، مثلا مخصوص دنبال این میگردن، مخصوصا سادات با روحانی های سید خیلی لجن. من به این نتیجه رسیدم که چرا دومی اینقدر دشمن امیرالمومنین و حضرت زهرا بوده، طرف دارشم دشمن بچه هاشم. یعنی من روحانی سیدی دیدم که ایستاده و تو بقیه خیلی راحت، هیچ کاری به کسی نداشت، دشمن همونجور که وایستاده بود، خدا هم میدونه یکی از این ملعونا از راه رسید، دست گذاشت تو سینه این سید، پرتش کرد وسط قبرستان بقیه، جایی که قبر شهدای حر است. خب بدون هیچ دلیلی سیدم بلندشون خودشو تکون، رفتم پیشش گفتم ناراحت نباش، شاید الان تو دلت یه چیزی میگذشته. گفت چیز پیره محسنش تقریبا هم سفید بود هم سیاه بود، گفتم ناراحت نباشی، گفت چرا، گفتم شاید یه چیزی تو دلت میگذشته. گفت چی؟ شک کرد که مثلا چیز بدی باشه اینو، گفتم شاید تو دلت میگذشته که یعنی مادر ما حضرت زهرا رو چجوری انداخته، یه نمونشو نشون ندادم، ناراحت نبود. رفت رو تو همطور که راه میرفت گریه میکرد، گفت آره همینه همین، من هیچی نمیگم. خب دشمن بودن دیگه، مخصوصا با روحانی ها بعدن مخالفت دارن خیلی. لا اله الا الله. خب اینم تموم شد، اسم حضرت زهرا رو بردم، بذارید امروز از حضرت زهرا بگم. از ناخودآگاه اومد. من امروز میخواستم از حضرت علی اکبر بخونم، اما پایان این حدیث که پنج تا رو گفتم و این سید اومد تو ذهنم، بذار شما امروز برای حضرت زهرا گریه کنید. یکی از علما میگه من میخواستم برم مکه، رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی، گفتم آقا من دارم میرم مکه، دستوری نداری؟ فرمودن که چرا، یه خواهش دارم. وقتی میری مدینه از باب النساء که وارد میشی 9 متر به طرف که من میگم برو، که ایشون گفته بودن، اونجا وایسا برای من دعا کن، من یه خواسته دارم اونجا برای من دعا کن. خیلی خوب رفتیم مدینه. خب اول مدینه هم بودیم، یادمون رفت حرف آیت الله العظما بهاءالدینی، یادمون رفت و رفتیم مکه، و تو مکه یادم اومد، گفتم اه ما که سفارش آقا رو، خواسته آقا رو انجام ندادیم، حالا که اومدیم مکه. یه وقت از بعثه مقام معظم رهبر اومدن، گفتن که یه روحانی باید برگرده بعثه مدینه و یه سری کارهای انجام بده 24 ساعت و دوباره برگرد، و منو انتخاب کردم، منم خیلی خوشحال شدم. برگشتم مدینه طیبه، گفتم اول این حرف انجام بدم، این دستور رو، از باب النساء وارد شدم، همینطور که ایشون فرموده بودن 9 قدم رفتم، تو جایی که رسیدم دیدم این بدنم مثل بید میلرز، عشق خود به خود از چشمم سرازیر، بدنم هم داره میلرز. گفتم خدایا من این جایی که وایستدم نمیدونم کجاست، ولی این آقام این خواسته رو داشت، خواسته داشتن، ما ماموریم. خب گفتیم و گریم کردیم و برگشتیم ایران، رفتم خدمت آیت الله العظمای بهاءالدینی. تا نشستم فرمودن که خب آقا شما که امسال الحمدلله 2 بار هم موفق شدید مدینه را زیارت کنید. گفتم بله آقا، شما از کجا میدونید؟ فرمودن بالاخره 2 بار موفق شدید. گفتم آقا من راستی رفتم؟ بله. گفتن دعا کردید، حاجت ما برآورده شد. گفتم که آقا من تو رفتنه نپرسیدم که این جایی که اینقدر حساس بود که بدن من به لرزه افتاد و عشق خود به خود جاری بود، نپرسیدم کجاست، حالا اگه مصلحت هست به من بگید. دیدم ایشون به گریه افتاد، اونقدر گریه کرد، گفت اگه میخوای بدون اینجا کجاست، اینجا جاییه که مادرم حضرت زهرا به زمین خورد. اینجا جاییه که خون پهلوی مادرم روی زمین رو امیر المومنین نشسته بودن و اطرافش هم اصحابش، هر کس یه چیزی گفت. امیر المومنان سلام الله علیه پرسیدن که به نظر شما سخت‌ترین حالت برای یه مرد چیه؟ هر کس یه چیزی گفت. یکی گفت آقا خانم برای مرد سخت بچهش مریض باشه نتونه مداواش کنه. گفت سخت هست اما اینجور هم تحمل داره. آقا خانمش یه چیزی بخواد نتونه براش مهیا کنه. گفت سخت هست اما تحمل داره. آقا مریض باشه، خودش مریض باشه و از خانواده بیفته نتونه کاری برای خانواده بکنه، فهمیدن سخت هست اما اینم تحمل داره. گفتن آقا شما خودتون بگید. دیدن آقا بلند شد از وسط این جمعیت و به پهنای صورتش عشق میده. گفت برای مرد سخت‌ترین حالت اینه که جلوی چشمش خانومش رو کتک بزن. و هیچ کاری نتونه انجام بده، دستش بسته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمانمونو برسان.